بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. خب بعد از یه وقفه زیادی و تعطیلی به مناسبت شهادت زهرای اطهر و بعدش هم سال نو، اولین بحث سال جدید شمسی را آغاز میکنیم و امیدوارم که سال پربار و پربرکت باشد و سالی باشد که مورد عنایت خاص آقا امام زمان روحی فدا قرار گرفته باشیم و باشید انشاءالله. بحث ما راجع به اصحاب امام زمان علیه السلام در دوران ظهور بود. منتهی شدیم به روایتی از امام صادق که اشاره داشتن به 27 نفر از رجعتی ها هستند، کسانی هستند که رجعت می کنند و اینها از اصحاب امام زمان هستند. خب عده‌شون از قوم حضرت موسی هستند و عده‌شون هم که از امت اسلام هستند. خب حضرت مالک اشتر بود که مفصل راجع به او صحبت کردیم و سلمان فارسی است که انشاءالله بحث خواهیم کرد و ابو دجانه. ابو دجانه کیه که در روایت به او اشاره شده است و جزء اصحاب امام زمان؟ خب مرحوم امام قانی می فهمد که در رجال شیخ کشی نجاشی آمده است که ایشون از اصحاب پیامبر اکرم. علل الشرایع روایتی از ابان ابن عثمان از امام صادق نقل میکنه که این بزرگوار فرمودن روز احد، لما کان یوم احد، روز احد انهزم اصحاب رسول الله، یاران پیامبر اکرم در احد فرار کردن، حتی لم یبق معه الا علی و ابو دجانه، دو نفر در رکاب پیامبر اکرم موندن، مولای متقیان یکیشون بود و ابو دجانه. پیامبر اکرم بهشون فرمود خوب مگه اما ترا قومک، مگه نمی‌بینی فامیل تو گریختن، خب تو هم فرار کن. اما ترا قومک، نمیبینی فامیلیت که فرار کردن؟ عرض کرد که بلا. فرمود الحق به قومک، تو هم برو با اونا. گفت عرض کرد که ما علی هذا بایعت الله و رسوله، نه نه، من بیعت که با خدا و رسول خدا انجام دادم بر این بیعت نکردم که وقت راحتی در کنار شما باشم و وقت سختی فرار کنم، نه من بیعتم اینجوری نبود. پیامبر اکرم فرمود بل انت فی حل، بیعت من برداشتم، میخوای فرار کنی فرار کن. گفت لا والله لا تتحدث قریش، نمیخوام قریشی ها، نمیخوام قریشی ها بالاخره پشت سر من حرف بزنن و بگن که خذلتو که با فررتو، نمیخوام به این پشت سر من همچه حرف بزنن که من تو رو خذلان کردم و تو رو شما رو رها کردم. بالاخره مقاومت خواهم کرد، پافشاری میکنم، هستم حتی اذوق ما تذوق، هر چی که بر سر شما آمد بر سر من هم بیاید. فجزاه النبی یا جزاه فجزاه النبی خیر، پیامبر اکرم دعاش کرد همونت که خدا جزای خیر بدهد به تو. خوب، از این نص استفاده می شود که آقای ابو دجانه از رزمندگانی است که خیلی با ثباته و تا پای جان در رکاب رسول خدا ایستاد. حالا نمیدونم الان بعد روایت دیگه ما نقل خواهیم کرد که باقی مطلب غیر از اینه. اینجور نیست که ابو دجان هم کنار علی ابن ابی طالب بود، نه خیر، یک نفر در کنار رسول الله بود، باقی همه فرار کرد، همین ابو هم فرار کرد. حالا من اجازه بدید مطلب را عرض کنم. مرحوم آقای شوشتری میفرماد که به نقل از ابن قتیبه که ایشون یعنی آقای ابو دجانه ابتدای جنگ سلاح را دست گرفت و شروع کرد تکان دادن و به اصطلاح امروز مانور داد. اخذ النبی یوم، بله، پیامبر اکرم در جنگ احد شمشیر رو دست گرفتند و شمشیر را تکان دادن، بعد فرمودن من یأخذه بحقه، این شمشیر رو کی از دست من میگیره و حق این شمشیر ادا کنه، این درست جهاد کنه. دومی گفت انا، من حاضر. اعرض عنه، پیامبر ازش رو برگرد. زبیر از جا پا شد، گفت انا، من حق شمشیر رو ادا میکنم. بازم پیامبر اکرم اعرض، از او رو برگرد. فوجدا فی انفسهما، بالاخره دلگیر شدن، ناراحت شدن که چرا پیامبر اینجوری باشون برخورد کرد. فقام ابو دجان، ابو دجان از جا پا شد و پیامبر اکرم شمشیر به او داد. یعنی چی؟ یعنی حق این شمشیر کی ادا میکنه؟ ابو دجان. خب این در کتاب معارف ابن قتیبه نقل شده است. بله، ولی در مقابل، الان من اینو اشاره کنم، در استیعابم نسبت به ایشون گفته شده است که ابو دجانه، بله، در جنگ های بعد، جنگ خلفا، در فتوحات هم شرکت داشت و در یکی از جنگ ها خودشو در باقی انداخت، حالا محاصره بودن چی بودن نمیدونم، پاش هم شکست، با همین وضعیت جنگی تا کشته شد. بعد خود استیعاب میگه بعضی گفتن نه، ایشون بود تا زمان امیر مومنین و در صفین به شهادت رسید. باز ابن اسیر راجع به ایشون میگه که کانت له عصابه، یه پیشانی بند سرخ داشت، هر وقت میخواست وارد عملیات بشه اینو به پیشانی خودش میبست. در جنگ احد هم همین کار را کرد و اختال بین الصفین، شروع کرد با تبختر و تکبر و یک حالت خاصی در بین دو لشکر قدم گذاشتن و راه رفتن. پیامبر اکرم بود که این نهادهی مشی یبغضه الله، این طرز راه رفتن متکبرانه، طرز راه رفتن است که خدا بغض، یعنی مبغوض دارد این راه رفتن، نه الا فی هذا المقام، مگر در جنگ باشد. خب این مطالب را نقل کردند، این رو ما از ششتری نقل کردیم، جلد 5 صفحه 311، چون در دو جا اسم ایشون میاد، یکی در کنا، یکی در اسماء. در کنا همین ابو دجال، در اسماء اسمش سماکه، ابو دجال نامش سماک ابن خراش است، در دو جا نقل شده است. خب در کافی شریف از امام صادق همین روایت نقل شده که استرغابم اورد که اتم یوم احد، یه امامه سرش گذاشت در جنگ احد، بعد یه طرز خاصی راه رفت که پیامبر گفتمون ان هذه لمشیه، این طرز راه رفتن تو، بله این طرز راه رفتن تو را خداوند عز و جل مبغوض می‌دارد مگر در جنگ. خب از این استفاده می شود که شخصیت معتبری است در جنگ، با ثبات در دفاع از اسلام و دین، بالاخره متزلزل نیست. منتها همه روایتی که ما الان خوندیم از کافی شریف راجع به ایشان و اصلغاب هم نقلش میکند، این روایت تضعیف شده است. مرحوم مجلسی در مرآت العقول این روایت رو تضعیف میکنند، جلد 18 صفحه 330. بله، حالا ما میخوام ببینیم واقع مطلب همینه، واقعا ابو دجانه بالاخره ثبات داشت، در جنگ احد فرار نکرد، به گونه‌ای که شد در ردیف علی ابن ابی طالب علیه السلام. یه روایتی را ارشاد نقل میکنه جلد 1، حتما این روایت رو ببینید، مراجعه کنید، قبل و بعدش با دقت مطالعه کنید، جلد 1 چاپ آل البیت صفحه 84. زید ابن وهب به ابن مسعود که خودش هم در جنگ احد بود، عبدالله ابن مسعود، زید ابن وهب به عبدالله ابن مسعود میگه که ان هزم الناس عن رسول الله حتی لم يبق معه الا علی و ابو دجانه و سهل ابن حنیف. میگه آقای ابن مسعود همینطوره که در جنگ احد همه فرار کردن مگر 3 نفر، مولامون امیر مؤمنین و ابو دجانه و سهل. همینطوره آقای ابو مسعود، ابن مسعود؟ ابن مسعود گفت نه اینجوری نیست، ان هزم الناس الا علی وحده، همه فرار کردن، فقط مولای ما علی ابن ابی طالب ماندن. و ثاب الى رسول الله نفر، اینه ای که فرار کردن تک و توکی ازشون دوباره برگشتن. و کان اولهم، اولین کسی که برگشت عاصم بود و ابو دجال. حالا معلوم شد؟ یعنی امتیاز ابو دجال در چی بوده؟ در این بوده که اول همه برگشته، نه اینکه تا آخر ثابت قدم بود و فرار نکرده. اینجا به نظرم یه دستکاری هایی شده و ما انتظار غیر از این را از مورخین نداریم که نگذارند فضیلتی خاص به امیرالمومنین باشد، مگر اینکه در کنارش کسان دیگرم بیارن که از اهمیت اون فضیلت بکارن و کم کنن. واقع اینه که ایشون هم فرار کرده. حالا من تتمی روایت بخوام براتون. بعد پس امتیازش این بوده که اولین کسی بوده که برگشته، یعنی دو نفر با هم جز اولینشون دو نفر بودن، یکی عاصم بوده که ایشون بوده، بله، و یکی هم سهل بوده، سهل ابن حنیف. اینا حرف میکنن میگه که اینا تا آخر بودن، نه خیر. و لحقهم طلحه، طلحه هم یعنی این سه نفر با هم برگشتن، طلحه هم دنبالشون آمد. گفتم که خب این کان فلانی و فلانی واضح است، اونا چی؟ گفت کانا ممن تنحا، اونا هم فرار کردن. گفتم این کان فلانی سومی، او چی شد؟ گفت او که سه روز بعد آمد، تا سه روز فرار میکرد. جاء بعد ثلاثه من الوقع، من ال... یعنی چی؟ بعد از پایان جنگ به سه روز که پیامبر اکرم هم بالاخره به ایشون تعریض کرد، اگه تعبیر من درست نباشد استغفار میکنم، تیکه میگن، گاهی میگن یه تیکه انداخت بهش، بله، که پیامبر اکرم رو کرد به ایشون، فرمود ذهبت فیها عریضا، یعنی چی؟ کنایه از هزیمته، هزیمت به دورترین نقطه و دورترین زمان، یعنی خیلی از محل واقع خیلی دور شدی و زمانت هم خیلی زیاد. خلاصه اینم اینجوری بود سرنوشتش. گفتم خب تو چی؟ ابن مسعود تو که جنگ بودی تو چیکار کردی؟ گفت منو فرار کرد. و قلت له فأين كنت انت؟ قال كنت ممن في من تنحى، من بیز فراری بودم، کسی نمونه هم فرار کردم. بعد گفتم فمن حدثك بهذا، گفتم خب اینا را کی برای تو نقل کرده؟ تو که فرار کردی، این از فراری ها این سه نفر اول برگشتن و بعدش هم طلحه، اینا را کی برای تو بازگو کرد؟ و من حدثك بهذا، قال عاصم و سهل ابن حنیف، اونا برامون تعریف کردن. بعد ابن مسعود میگه که ان تعجب من ذلك، نه میگه به ابن مسعود گفتم که ان ثبوت علی فی ذلك المقام لعجب، تعجبه، همه فرار کردن چطور علی ابن ابی طالب موند؟ تعجب آوره. و سهله را در نظر بگیری، تمام 700 نفر لشکر همه فرار کن، تعجب کرد، تعجب میکنم چطور مولای متقیان در اون جبهه تنها در کنار پیامبر اکرم موند. ان ثبوت علی فی ذلک المقام لعجب، اینه به کی میگه؟ به ابن مسعود میگه. ابن مسعود گفت نه خیر آقا، این تعجب نیست، انت اگر تو تعجب بکنی برای ما خیلی مهم نیست، ملائکه تعجب کرد. ان تعجب یا ان تعجبت من ذلك، اگر تو تعجب کردی از ثبات علی مولا، لقد تعجبت منه الملائکه، ملائکه آسمان ها از ثبات امیر مؤمنین و استقامت مولا در شگفت مانده. اما علمت ان جبرائیل قال فی ذالک اليوم و هو یعرج الى السما، جبرائیل در حال رفتن به آسمان ها بود، یعنی در کنار پیامبر اکرم بود، در حال رفتن به آسمان ها بود، این جمله را گفت، لا سیف الا ذو الفقار، لا فتا الا علی. این جبرائیل گفت در حالی که به آسمان ها میره. بهشون گفتن که خب از کجا مردم فهمیدن که این حرف حرف جبرائیله؟ فمن این علم ذالک من جبرئیل، از کجا مردم همدن که جبرئیل همچه حرف زده؟ ایشون گفت که لقد سمع الناس صائحا یصیح فی السماء، مردم شنیدن فریاد در آسمان ها، از آسمان ها که این جمله را میگفت. فسأل النبی، از مردم پرسیدن، از پیامبر پرسیدن مردم که این صدا از کیه؟ قال ذاک جبرائیل، این ندا از جبرئیل. خب پس ابودجانی که نامش برده شده است در این روایت، منم در ما روایت بررسی کردیم سندیان یا نه، یادتون هست بررسی سندی کردیم در روایت را، مراجعه کنید با قطع نظر از سند. این روایتی که ابودجان را جزء رجعت کنندگان قرار میده، ابودجان این جریانش که سعی میکنن در ردیف مولا امیرالمومنین قرارش بدن، ولی که اینجور نیست. بله امتیازش این است که اولین کسانی بوده که بعد از فرار برگشته، اما ثبات آنچنانی که نقل میکنن نداشته. حالا اگر این مطلب دوم هم ثابت بشود که ایشان جزء لشکریان امیرالمؤمنان بود علیه السلام و به شهادت رسید، این بعضی ها گفتن خب یک امتیازه، در رکاب مولا به شهادت رسیده است. خب ببینیم مرحوم ممقانی راجع به ایشان چی می‌فرماید. آقای ممقانی خب هم حرفایی که ازشون ما نقل کردیم اینها را نقل می‌فرماید، بعد در آخر می‌فرماید که اکثرا اینو میگم که ایشون در جنگ یمامه کشته شد بعد از این که گرفتاری‌های زیادی را متحمل شد، همون که پاش شکست و به همین وضع. بعد خودش می‌فهمد که نه، بعضی گفتن که ایشون بود تا صفین و در رکاب مولا به شهادت رسید. البته این مطلب اگر درست باشد خب عرض کم امتیاز بزرگی است، منتها ثابت نیست، اشتراک در اسم یه نفر دیگه است به نام سماک، اون جعفیه، این خزرجیه، معلوم شد؟ اونی که با امیرالمؤمنین بود بله و به شهادت رسید غیر از اینه. سماک ابن خرشه صحابی، نه این آقا. بس اینم معلوم نیست. بالاخره آقای ماماقانی میفهمد که وعلا کل حال فانی اعتبر الرجل حسن الحال، من ایشون را حسن الحال میدانم، یعنی حسن است. چرا حسن است؟ لثباته و عدم فراره حين فر غيره، چون ثبات داشت، دیگران فرار کردن ایشون فرار نکرد. عرض میکنم خدمت امام مقانی، نه ایشون هم فرار کرد، دیگران فرار کردن و ایشون هم فرار کرد، یعنی امتیازی ندارد مگر همین که جزء اولین برگشتی ها باشد. بله حفیظ مرحوم ممقانی ایشون یه تعلیقی دارم، دفاعه عن رسول الله و عدم فراره و استشهاده یوم الیمان ما یقتضی عدو حسنا یا عدو حسنا، او را حسن میشماریم مثل جدشون که ایشون را حسن شمودن، نه من میفهمند که ما میگیم ایشون حسن است. ولم یتضح لی ولاؤه لامیر المؤمنین، آیا برای مولا مقام ولایت را قائل بوده یا نه برای ما روشن نیست. ولذلك فانی متوقف فی الجزم علیه بشای، در حد حسن بودن قبولش داریم، اونم مشروط بر این که ثابت بشود فرار نکرده، ولی ما توضیح دادیم که ایشون فرار کرده است. حالا این ترجمه و شرح حال این شخصی بختاریم که ترجمه و شرح حال این شخصیت. در اون روایت باز بله یه حضرت سلمان نامشون برده شده است. واقعا جای تأمل و بحث که ابو دجانه در کنار بله سلمان فارسی قرار گرفته باشد. باید یه مقدار مطالعه کرد و ببینیم قضیه چیه. سلمان فارسی شخصیتش را در جلد 32 مامقانی صفحه 236 ببینید. ما همه را نمیتونیم تبیین کنیم، مباحث زیاده، وقتم کمه. سلمان فارسی را گفتن وصی حضرت عیسی بود، یعنی مثل همین یوشع ابن نون که وصی حضرت موسی، ایشان وصی حضرت عیسی بود. ابو دجانه ردیف بله اوصیا به نظر من، نمیدونم الان جای تأمل و بحثه. خب سلمان فارسی یه پرونده ای دارد قبل از اسلام، بسیار پرونده ای درخشان، و یه پرونده ای دارد بعد از اسلام، اون باز درخشانتر. یعنی تمام صفحات پرونده سلمان فارسی درخشانه و واقعا از شخصیت های نادره. آقای ممقانی وقتی که صحبتی راجع به ایشون می فرماد، چون ایشون وصی عیسی علیه السلام بوده، لذا می بینیم امیرالمؤمنین شخصا تجهیزش به عهده گرفتن. می فهمد که ولعله السر فی تشریف امیر المؤمنین ایاه بما تفرد به من مباشرته غسله. غسل حضرت سلمان را وقتی که رحلت کرد مولا به عهده گرفته. چرا؟ لأن الوصی لا یغسله الا نبی الوصی. این قاعده است. ببینید مرحوم آقای خویی مفصل راجبه این بحث میکنن، دیگرانم بحث میکنن، صاحب جواهر مفصل راجبه این بحث کرده است و منم این بحث ها در بحث خارج فقه هم شد 10 سال قبل اینو مطرح کردم، مستند مستدل که وصی را یعنی بالاخره نبی را یا بفهمد معصوم را غیر از معصوم غسل نمیدهد. لا الله یغسل الا النبی الوصی لا یغسل الا النبی او وصی. خب گفته شده است که ایشون قبلا مجوسی بوده، بلکه گفته شده است که ایشون اظهار شرک میکرده اما باطنا مؤمن بوده است و هرگز برای مطلع شمس و خورشید سجده نکرده. سجده او برای برای خدا بوده است. و کانت القبل التي امر بالصلاة فيها شرقیه، به طرف شرق مأمور به این قبله بوده، ولی اونا خیال میکردن که پدر مادرش که برای مطلع شمس سجده میکردن. ایشان جزء کسانی بود که بیابانها را در نوردید، صحرا و ها و کوه ها و شهر ها و بیابان ها را در نوردید. برای چی؟ دنبال طلب حجت بود، دنبال حجت بود، حجت را میخواست پیدا کند. از عالمی به عالم، از فقیهی به فقیه، همینجور دنبال کشف و تحقیق راجع به اسرار بود تا و منتظر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بود تا بالاخره به آرزوی خودش رسید. میگن 400 سال بله انتظار کشید. و مگه عمرش چقدر بود؟ در عمرش بحثه. کمترین مقداری که گفته شده است 250 سال. وقتی که فوت شد 250 سالش بود و بعضیا گفتن 350 سال وقت فوتش. وقتی که اینجا دارد که 400 سال دنبال حق میگشت، دنبال حجت میگشت، یعنی چی؟ بود عمرش بیش از اینها باشد. از من ظاهرا در کتاب مرحوم والد دیده بودم، الان یادم نیست، بله در جلد اول اشیات و رجعه مرحوم والد که ترجمه هم شده از بنام ستاره درخشان، اونجا میفهمون 600 سال عمرش بود وقت رحلت. حالا ایشان همینجور سالها قرنها دنبال حق و حقیقت بود تا حقیقت را یافت. یه روایت مفصلی در ارتباط با نحوه ملحق شدن ایشان به پیامبر اکرم، یافتن پیامبر اکرم، چجوری پیامبر اکرم را پیدا کرد و چجوری ایمان و جریان مفصلی است که شیعه و سنی نقل میکنه. ممکن است با یک مقدار اختلاف، ولی هر دو این جریان را نقل میکنن. مراجعه کنید هم اینجا و هم کتابهای در این زمینه نمی‌شود. حتی جالب این است که جریان اسلام آوردن حضرت سلمان را امام کاظم نقل می‌فرماید. این دیگه تاریخ نیست، یه روایته. حتما اونا مراجعه بفرمایید. خب لذا گفته شده از راجع به ایشان، بله، که ایشان اول الارکان الاربعه، اولین ارکان اربعه جز از مسلمان ها ایشان بوده است. آقای مامقانی بعد از نقل این مطالب میفرماید که حاله فی علو الشأن و جلالت القدر و عظم المرتبه و سمو عظم المنزله و سمو الرتبه و رفعت المرتبه وفور العلم و التقوى و الزهد اشهر من ان يحتاج الى تحلیل. اصلا نیاز نیست به قلم فرسایی راجب علو شأن ایشون، جلالت قدر ایشون، عظمت منزلت ایشون، بلند مرتبه بودن ایشون، وفور علم و تقوای ایشون، زهد ایشون، اصلا نیاز به نوشتن، چون او مشهورتر از این است که ما قلم فرسایی کنیم. کیف و قد اتفق اهل الاسلام قاطبتن، همه مسلمان بلا استثناء بر علو و رتبه این بزرگوار اتفاق نظر دارن. به گونه ایشون در مرتبه ایشون بوده است که با مرده ها حرف میزد. این تو همین دنیا ارتباط با عالم برزخ داشت. قصهش معروفه. بلغ الى درجت انه ناد الموتا فاجابه منهم مجیب. صدا زد یکی با من حرف بزنه، میخوام باش مصاحبه کنم. یکی از مرده ها رو بیا با مصاحبه کن، مصاحبهشو ببینید، تکان دهنده است. مرحوم وارد در درر الاخبار جلد یک مفصل جریان نقل میکنن. حالا اگه اون کتاب پیدا کردید نگاه کنید، اگه نه بله معالم زلفا رو ببینید، مرحوم بحرانی قصهش مفصل آمده است که عالم برزخ را این آقا برای حضرت سلمان توضیح میده. لذا مرحوم آقای امام آقا میفهمد که درجه رفیعیشان در این حد است که با مرده ها صحبت میکنه و اونها جوابش میدن. بل ذهب محی الدین الا انه معصوم ابن العربی، ابن العربی گفته است که ایشون جزء معصومینه. خب دلیلش چیه؟ قول پیامبر اکرم سلمانون من اهل البیت. آقا امام آقا میفهمد که من نیافتم کسی غیر از ایشون یه همچین ادعایی کرده باشد. خب میفهمد که من این مقدار راجع به ایشون صحبت کردم، 20 صفحه صحبت میفهمد. بعد فرمودن که لم اجد من ذهب الى بله و استیفاء ما ورد فيه یحتاج الى کتاب مستقل. خواسته بشیم شخص سلمان رو بررسی کنیم، اینجا نمیشه، باید یک کتاب مستقل راجع به ایشون نوشته بشود. ولولا التزامنا باستیفاء ما فی کتب الرجال فی کتابنا و بلحاظ البرکه، ما قول دادیم که در این کتاب تنقیح المقال هرچی اسماء الرجال هست بیاریم، اگر این نبود و اگر به خاطر برکت نبود بله و به خاطر ازدیار توفیق نبود که ما یادش این یاد کنیم تا خدا به ما توفیق بدهد، اگر اینها نبود ما اصلا بحث نمی کردم راجع به ایشان. چرا بحث نمی کردم؟ چون سلمان خورشیده، راجع به خورشید چی بگی؟ لغنائه انها که غنائه شمس ان وصف نوری ها، راجع به نور شمس، راجع به شمس چی میخوای بگی؟ لکن نسطر تیمونه، اینجا چند سطری بریم تیمون و تبرک نقل میکنیم و احاله میدیم تفصیلشو به آخر جلد 6 و 8 از بهار الانوار، یعنی 19 جلد 19 بهار الانوار. ببینید مفصل راجع به ایشان بحث شده است. بله و کتاب نفس الرحمن هم ببینید، مرحوم نوری ایشون هم راجع به حضرت سلمان کتاب مستقلی دارن. حالا این شما شخصیت این بزرگوار را ببینید. بله گفته شده است که از حواریین رسول الله بود حضرت سلمان. والذین لم ينقضوا العهد ومضوا علیه اصلا، اون قرار و پیمانی که با پیامبر اکرم داشتن نقض نکردن، تا آخر وایسادن. بله باز بعضی راجع به ایشون نقل کردن که جز کسانی است که الباقین علی منهاج نبیهم، همون عهد و قراری که داشت. آخه بعضی هاشون برگشتن، یعنی متزلزل شدن ولی دوباره برگشتن. لذا در اصحاب دارد مثلا نسبت بعضی میگه ممن رجع الى منهاج رسول الله، بعضی میگه ممن بقیه، ایشون جزء ممن بقیه ها بود. بله وقت تمام شد والحمدلله رب العالمین.